کاری برنامه رهیافته که جناب آقای خیرخوا آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم به شما عزیزان بکنن. به تهیه کنندگی خانم کتابچی رهیافت رو لطفاً بشنوید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیا. رهیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیا
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم هاوایان سلام و شب برفی شما بخیر. در یک شب نسبتاً سرد زمستانی با بارش‌های بسیار با ارزش آسمانی و نزولات برف و باران در استان‌های مختلف کشور روبرو هستیم و به همین ترتیب می‌دونیم که مصرف گاز بالاتر خواهد بود، اما تدبیر همگانی اون رو میتونه متعادل بکنه. روش هایی که کمک میکنه به تعادل در چرخه تولید و توزیع و همگان از اون بهره مند بشن. براتون بهترین حال آرزو میکنم. سلامتی و سعادت شما رو از خداوند بزرگ میخوام. در برنامه امشب رهیافت دوشنبه 29 دی ماه به یکی دیگر از منابع انرژی در کشور میپردازیم، الکتریسیته یا برق، که در دستور کار دولت افزایش 30,000 مگاواتی تولید با صدور مجوزهای لازم تا پایان اسفند سال گذشته روزهایی رو به همراه آورد که در حدود 305 روزی که سفری کردیم بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌های صادره از روی کاغذ به روی زمین به فعل در اومدن با ایجاد نیروگاه‌های مختلف خورشیدی، پیجویی و تامین سرمایه برای نیروگاه استیکر ترکیبی، تقویت نیروگاه‌های موجود و در این حال با کم آبی شدیدی که کشور روبرو شد، نیروگاه‌های برق‌آبی از چرخه تولید برق خارج شدن، ولی در این حال راهکار اصلی برای تامین انرژی در سال آینده در دسترس قرار گرفت و چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاران، صنعت برق کشور، تولید کنندگان کارخانجات و صنایع مختلف و به عبارت ساده تر کشور قرار گرفته. حالا در این باره آنچه که ما از شرکت توانیر، ساتپا، برق حرارتی، مجلس، دولت و مجموعه بهره برداران و به عبارت زینفان سراغ داریم، یک تعامل کارآمد همراه با انتخاب بهترین روش های مدیریت تولید و بهره برداری است. این موضوع مساوی است با بهره‌وری که محل گفتگوی فراوان و پیوسته‌ای رو هم داره. امشب در این باره صحبت می‌کنیم و اینکه چه باید کرد تا در تابستان سال آینده کشور به مشکل کمبود برق برنخوره، به خصوص بخش تولید، پایه اصلی و رکن اصلی اقتصاد مملکت. این با فهم مشترک همه ما و سیاستمداران اتخاذ بهترین روش شما یه سر خواهد بود. به 3036-37 نظر بدید و سوالات خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. اونها رو دنبال خواهیم کرد بی پرده و از تعاملی که حالا با انرژی برآمده از یک اتحاد مقدس دیگر در میان هموطنان عزیز ما وجود داره، مسلماً کارها آسان خواهد شد و گره ها گشوده. خب آقای مهندس هلمزاده، امیدوارم عنوان رو درست گفته باشم، مدیر آقای دکتر بر، خیلی ممنون از اصلاحی که به من همکاران اشاره کردن. آقای دکتر هلمزاده مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی کشور هستن، جایی که همه آنچه تولید میشه و توزیع میشه و همه آنچه که نیاز هست در پیش رو قرار داره. بیشتر در باید موضوع برنامه امشب باشون گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، خدمتون هستم.
متشکرم. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی 29 دیماه 19 ژانویه 2026، فکر نمیکنم پدیده ای رو ما بتونیم پیدا بکنیم که از الکتریسیته استفاده نکنه، چه مستقیم چه غیر مستقیم. خیلی خیلی دنیای ما آقای دکتر عوض شد و به شدت متکی روی این قسم از انرژی است و خب سبد انرژی کشور هم نسبت به تکمیل حساسه. موقعیت تولید و مصرف چگونه است و آینده به ویژه برای سال آینده چه چشم اندازی رو به ما نشون میده؟
بله، فرمای شما رو کاملا درست هستش. بالاخره الکتریفیکیشن یا برقی سازی پدیده ایست که داره در نه تنها ایران، در کل دنیا با شتاب زیادی انجام میشه. اتفاقاتی که در حوزه هوش مصنوعی دیتا سنترها داره اتفاق میفته، فناوریایی که در تکنولوژی مخابراتی داریم، حمل و نقل که به اصطلاح هم حمل و نقل های عمومی و هم حمل و نقل های به اصطلاح شخصی که صورت میگیره، همه اینها وابستگی خیلی فراوانی به برق در آینده خواهند داشت و طبیعتاً با در واقع رشد مصارف صنعتی و تجاری و همه اینها را اگر کنار هم بگذاریم، پیش بینی هستش که مصرف برق همچنان رو به افزایش باشه. البته امیدواریم که با انجام فرآیندهای بهینه‌سازی و رعایت الگوی مصرف در سطح مشترکین خانگی و صنعتی، برق رو بیهوده مصرف نکنیم و انشالله به اصطلاح طوری مصرف بشود که ارزش افزوده برای کشورمون ایجاد بکنه
انشالله. بله بفرمایید دکتر.
در ارتباط با بحث در واقع تراز تولید مصرف در سال آینده، خب خدا رو شکر در واقع با در تدابیری که اندیشیده شده در سطح کشور و در واقع حمایت هایی که شده از در واقع توسعه احداث نیروگاه به ویژه در بخش تجدیدپذیر، همونجور که شما در ابتدای فرمایشاتون فرمودید، امید هستش که انشالله با توسعه خوبی که اتفاق بیفته در تولید برق تجدیدپذیر، انشالله ناترازی که بین تولید و مصرف برق هست به صورت تدریجی کمتر بشه و ما سال آینده انشالله بتونیم با مشکلات کمتری نسبت به سال جاری برق مورد نیاز همه بخش ها رو انشالله بتونیم تأمین بکنیم.
خب این خیلی خوبه، ولی همواره وقتی ما با مشکلات کمبود یا کسری روبرو میشیم، همین امسال هم خب میپرسیدن خب چرا از قبل فکر نکردیم، چرا مگه نمیدونستید مصرف چقدر افزایش پیدا میکنه. این سوالاتی که جامعه اونور میپرسه، افکار عمومی و حتی صنعت هم میپرسه که ما مالیات میپردازیم که کارشناسان در اون بخش هم بتونن به دقت و به موقع کار بکنن، کمون که ما همین کار میکنیم. الان به نظرتون میرسه که همونطور که ما در پاری از اعداد ارقام داریم کم کم به وضوح میشنویم، سال آینده این ناترازی ها به عبارت کم بود به مراتب کمتر خواهد بود؟ نه،
پیشبینی من هم همین است. البته فرمای شما درسته که در واقع برنامه ریزی همیشه لازم است که انجام بشه که ما آماده به اصطلاح عبور از مصرف مورد نیاز برق رو آمادگی رو داشته باشیم. درست. اما خب بعضا هم حوادث به اصطلاح غیر مترقبه پیش میاد، مثلا کاهش بارندگی در یکی دو سال گذشته بی سابقه بوده و یا افزایش مثلا دمایی که امسال ما در اردیبهشت ماه تجربه کردیم در واقع باعث شد که از اوایل سال در حقیقت اوج مصرف برق شروع بشه نسبت به سالیان گذشته. طبیعتا در این سری مواقع خب در واقع ناترازی تشدید میشه نسبت به اون چیزی که ما پیش بینی میکردیم. نکته اصلی هم که خدا رو شکر فکر میکنم شرط در حال بهبود هستش این وضعیت، موضوع جذاب کردن اقتصاد صنعت برق هست که در واقع تولید کنندگان به سمت تولید برق در واقع برن که اون برق مورد نیاز رو با کمترین محدودیت بشه در اختیار مصرف کنندگان قرار داد. به نظر در کشور اتفاقات خوبی در این زمینه داره میفته و پیش بینی ما هم همین است. همینطور که امسال ما ناترازیمون نسبت به سال گذشته کمتر بود، پیش بینی مونه که در سال آتی هم انشالله ناترازی نسبت به سال جاری کمتر باشه.
به عنوان یه متخصص، نه به عنوان مدیر مرکز مدیریت بار انرژی کشور، به عنوان یه متخصص آقای دکتر بپرسم، فکر میکنید راهکار چی هست؟ ببینید ما داریم به یه تولیدی رو انجام میدیم که این تولید میبایستی که در حوزه بازار به عنوان یک کالای کاملا اقتصادی باشه مثل همه جای کره زمین. ما در پنج قاره آنچه در مورد برق میشنویم همینه، هیچ کجا به این راحتی امکان پذیر نیست. و راهکارهایی که وجود داره چیه که بتونه برق رو به معنای واقعی با ارزش نشون بده، درست مصرف بشه، حالا مجال سرمایه گذاری برای بخش خصوصی باشه که برای اون به صرفه 1000 تومان سرمایه گذاری کنه، 2000 تومان ببره؟
همونجور که فهمیدی به عنوان متخصص، حالا با دانش به اصطلاح شاید ضعیفی که من داشته باشم، حالا در حد توان و سواد خودم اگر بخوام پاسخ بدم، ببینید برق یک کالاییست که یه مقداری هم اقتصادش متفاوت از شاید سایر کالاها باشه. مثلا سایر کالاها رو میشود انبار کرد، خب، ولی برق با ابعاد وسیع قابل ذخیره سازی نیست. البته اصطلاح ذخیره سازها امروزه در سراسر جهان دارن استفاده میشن و رو به رشد هم هستن و در ایران هم سیاستهایی برای ذخیره سازی هست. اما در این حال باید بپذیریم که برق کالایی است که یک، قابل ذخیره سازی در ابعاد وسیع نیست، و دو، همیشه باید توازن بین تولید و مصرف در لحظه برقرار باشه که به اصطلاح پایداری شبکه سراسری برق کشور حفظ بشه و مشترکین تجهیزاتشون با آسیب روبرو نشه یا نیروگاه از مدار تولید خارج نشن. این موضوع است که یه مقداری بحث مدیریت و کنترل شبکه رو پیچیده تر میکنه. در این حال اگر بخوایم در واقع این ناترازی یا کمبود برقی که باید بهش اعتراف بکنیم که وجود داره و برای مدیریتش خب ما مردم رو به زحمت میندازیم که در حقیقت ازشون کمک میخوایم که بهمون کمک بکنن که بتونیم از این ناترازی عبور بکنیم، خب ریشه این ناترازی فنی رو من به نظرم جناب عالی هم تصدیق میفرمایید که در به اصطلاح اقتصاد در حقیقت برق هست. خب طبیعتا زمانی که یه تولید کننده بتونه کالای خودش رو با حاشیه سود مناسبی بفروشه، به سمت تولید در واقع سوق پیدا میکنه. الان ابزارهایی که داره در به اصطلاح دیده شده برای این موضوع، مثلا تابلوهای برق سبز، برق آزاد که تولید کنندگان مثلا منابع تولید پراکنده که نیروگاه مقیاس کوچیک هستن، یا توسعه تجدیدپذیر که در واقع در تابلوی سبز میتونن برق خودشون عرضه بکنن، به نظر میرسه که در واقع یه مقدار این سرمایه گذاری در این حیطه برای در واقع سرمایه گذاران داخلی جذاب کرده باشه که به این سو بیان که در تولید برق مشارکت بیشتری نسبت به گذشته داشته باشن. خب طبیعتاً ما برای اینکه بتونیم این ناترازی رو کنترل بکنیم، هم باید در سطح سمت عرضه در واقع توانمندی خودمون رو افزایش بدیم، هم باید در سمت تقاضا با مهار مصرف در واقع غیر مفید و در واقع با افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف بتونیم مصرف رو هم مهار بکنیم، چون مصرف هم نمیشه نادیده گرفت و بگیم فقط باید به سمت تولید توجه بکنیم.
البته
برای کاهش ناترازی هر دو سمت رو باید
درسته
در واقع مد نظر قرار بدیم.
ولی به سری از اطلاعات بین‌المللی رو که نگاه میکنیم، همین گزاره مهم اقتصادی رو که تحت مدیریت قرار بگیره، پیامدهای مهمی داره، از جمله کاربران رو هم هدایت میکنه به سمت رعایت بهره‌وری که اونا بتونن از حداقل انرژی حتی اکثر بهره برداری بکنن با هزینه کمتر مطلوب تر. ولی وقتی غیر طبیعی یا غیر اقتصادی جلوه بکنه، عملا به نظر میاد که یک خشت کلچ هست. این چقدر میتونه در سال آینده حالا محل توجه باشه و در این حال برنامه‌ریزی هایی که میتونه اطمینان بخش باشه در تأمین برق لازم به ویژه برای صنایع؟ میدونیم که با مقتضیات ایران ساتپا این کار رو کرد و مجوزهای حدود 30000 مگاوات تا اسفند سال گذشته صادر شد که حالا بخش عمده از اون بیش از 5000 مگاوات الان به دست اومده، در روزهای پایانی دو ماه آینده شاهد خواهیم بود و تا رسیدن به فصل گرما هم البته نوید داده شده.
بله، در حال حاضر که در واقع ظرفیت نصب شده تجدید پذیر در کشور ما، اون چیزی که آخرین آماری که من دارم در حدود 3500 مگاوات هست که از اون 1200 مگاوات تابستان سال قبل خب یک جهش عمده اتفاق افتاده و فرمای شما رو اینطور من اصلاح میکنم که تا پایان سال ما امیدواریم که به عدد 5000 مگاوات برسیم و امیدواریم که تا تابستان سال بعد، در واقع ابتدای تابستان، به حدود 7000 مگاوات و انشاءالله تا پایان تابستان انشاءالله به حدود 11-12000 مگاوات ظرفیت نصب شده تجدیدپذیر برسیم. این ظرفیت خب طبیعتا میره در تابلو سبز در واقع بورس انرژی به در واقع معرض فروش گذاشته میشه و صنایع همونجور که در سال جاری هم انصافا فعالیت خوبی در این تابلوها داشتن و علاوه بر اون نیروگاهایی که خودشون احداث میکنن، این فعالیتی که اونها داشتن خب طبیعتا اونها رو از محدودیت هاشون به شدت کم میکنه و ما خروجی های هم امسال دیدیم ها، یعنی مثلا دارم میگم ما در زمستان سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته در همین یک ماه ما در حدود 7% در واقع برق بیشتری تونستیم به صنایع انرژی برای کشور تحویل بدیم، مثلا در فولاد هولوش 7%، در کل صنایع به هولوش 6.5%. خب این به خاطر همین ظرفیت هایی است که ایجاد شده و اتفاقا با آمار در واقع تولید صنایع هم، اونهایی که توسط انجمن مثلا فولاد منتشر میشه یا در واقع سایر صنایع، این در واقع خودشو داره نشون میده که محدودیت ها کمتر شده. البته به معنای رفع نیست، این ما میپذیریم که محدودیت در واقع مصارف صنعتی و سایر مصارف وجود داشته، اما خب هدف این هستش که به تدریج محدودیت ها کمتر و کمتر بشه. لذا با به اصطلاح مواردی که پیش بینی شده، یکی قانون ماده 4 قانون مانزده یا سوسه صنعت برق هستش که صنایع مکلف به احداث نیروگاه شدن 9000 مگاوات حرارتی و 1000 مگاوات در واقع تجدیدپذیر، که اگر این محقق بشه که اقدامات خوبی هم صورت گرفته به خصوص در حوزه تجدیدپذیرش، طبیعتا در واقع رشد مصرف رو در بخش صنعت همراه خواهد داشت و همچنین این نیروگاه‌هایی که از در واقع حمایت دولتی یا با کارهایی که سازمان داره انجام میده، نیروگاه تجدیدپذیر که به مدار تولید در واقع بیان، وقتی در بورس عرضه بشن دوباره صنایع سراغ اونها خواهند رفت و محدودیتاشون به تدریج در واقع کاسته خواهد شد و ما امیدواریم که در واقع این به رونق تولید هم انشاءالله در سال جاری و سال آتی منجر بشه.
انشاءالله. بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر هلمزاده، مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی کشور. امیدوارم در فرصت باقی مانده کارهای مهمی که در دست هست به نتیجه بهتری برسه و چشمانداز تأمین برق برای سال آینده روشن‌تر و مطمئن‌تر بشه.
انشاءالله.
خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم و شب خوبی براتون آرزو دارم در تهران. متشکرم. خانم هاوایین، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما، اگر که پیش روی من البته گشوده بشه، با هم میتونیم صحبت بکنیم و پرسش های شما به ما کمک خواهد کرد در پیش برد برنامه‌ای که دارید الان میشنوید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هست و بیشتر در این باره با شما صحبت میکنیم. فاصله کوتاهی داشته باشین، به پیام های کوتاه شما میرسم. با معاون فنی و مهندسی ساتپا لحظات دیگر بیشتر و واضح‌تر گفتگو میکنم. خب آقای مهندس برنده مطلق، سلام و شب بخیر.
سلام آقای دکتر، شب شما هم بخیر و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم. صحبت از برنامه‌های تولید برای کسر، در حقیقت جبران کسری برق در سال آینده است. میدونم که سازمان شما از ابتدای سال، از اواخر سال گذشته که دولت مجدانه دنبال به جلب نظر سرمایه‌گذاران و علاقمندانی بود که حالا عدد اونها به ایجاد تأمین برق حدود 30000 مگاوات رسید. آخرین اطلاعات موجود از ایجاد راه اندازی چی میگه و چشم انداز سال آینده رو چطور میتونیم توصیف کنیم؟
آقای دکتر، شما درست گفتید، از سال گذشته بود که دولت نگرشش رو تو بحث توسعه تجدیدپذیرها با توجه به مشکلات موجود عوض کرد و از طریق مجوزهایی که گرفت با تأمین مالی صندوق توسعه یه سری مسیرهای جدیدی رو برای اینکه بشه موانع رو برطرف کنیم و به طب توسعه بدیم تجدیدپذیرها رو مد نظر رو تو دستور کار خودش قرار داد از طریق وزارت نیرو و ساسپا به عنوان مجری کار. امروز که با هم صحبت میکنیم مرز 3500 مگاوات رو رد کردیم، در حالی که آغاز دولت با حدود 1260 مگاوات بود. پس ما تونستیم در یه بازه زمانی تقریبا یک سال و چند ماهه بیش از گذشته، بیش از ظرفیت که تا آغاز دولت 14 نیروگاه نصب شده بود، ظرفیت نیروگاهی رو توسعه بدیم. و مسیری که به تبع شروع کردیم، زیر ساختهایی رو تأمین کردیم برای اینکه بشه توسعه نیروگاه تجدیدپذیر رو نه مثل سال 1402 که تقریبا در یک سال 120 مگاوات نیروگاه نصب می‌شد، بلکه برای فرصتی برای رفع بخشی از ناترازی با ظرفیت حدودا 10,000 مگاوات در یک سال پیش ببریم. یعنی ما انتظارمون اینه که 1405 در یک سال بشه 10,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسعه داد، در حالی که امسال هم وقتی نگاه میکنیم ببینیم که پایان سال 1404 رو با بیش از 5,000 مگاوات انشالله به اتمام خواهیم رسوند. از مسیری که شروع کردیم مسیریه که بر اساس نیاز کشور و به طب موانع موجود داریم به پیش میریم.
خب اعداد گاهی از این بزرگتر گفته شد، یعنی به نظر میاد که ما همچنان با یک کسری 20-25 هزار مگاواتی روبرو بشیم. تا تابستون چقدر خواهد بود؟
خب میدونیم اگر انتظارمون اینیه که بعضی جا هم گفته میشه که ما فقط با نیروگاه خورشیدی که خب سریعتر نصب میشه بتونیم موانع به قول معروف ناترازی رو رفع کنی، شاید این محقق نشه حتی با یه اعداد بزرگتر. باید در کنار توسعه نیروگاه خورشیدی ما بحث ذخیره سازان پیش ببریم. قبلا هم توی برنامه خود شما بودی در این مورد بیشتر صحبت شد.
بله.
ما به اون سمت داریم میریم که یه بخشی از این منابع مالی که در اختیار وزارت نیرو قرار میگیره در بحث توسعه ذخیره سازا ببریم هزینه کنیم. اما باید بدونیم به تبع وقتی برنامه‌ای توسط وزارت نیرو ساسپا داده شده بود با یه نگرش تأمین مالی توی بازه زمانی مناسب بود. خیلی نمیخوام روش به حالا مانو بدیم، اما اگر نگاه کنیم ما تقریبا فروردین اردیبهشت 1404 این میزان مبلغ دلاری که در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته گفته بودیم که باید در اختیار ساسپا قرار بگیره تا ما بتونیم به اعداد بالاتری برسیم تا پایان 1404. یعنی امروز یه ظرفیت ارزی در اختیار ساسپا قرار گرفته که اردیبهشت انتظارشو داشتیم. توی این چند ماهی که خود شما میبینید بالاخره 8 ماه تاخیر داره، ما انتظارمون اینه که قرار بوده پایان 1404 حدود 7-8,000 مگاوات برسه. تلاشمون اینه که این تأخیر در پرداخت خیلی باعث تأخیر در احداث نشه، یعنی برسونیم به 7,000 مگاوات تا خرداد 1405. یه تأخیر تقریبا 3 ماهه ایجاد میشه، در حالی که تقریبا 8 ماه در بحث مالی ما متأسفانه تأخیر داشتیم. و این توسعه 7,000 مگاوات و اگر انشاءالله مشکلی پیش نیاد به یه مقدار بحثه تزریق مالی و عرض مورد نیاز برای تأمین کالاها بهتر صورت بگیره، تلاش وزارت نیرو و ساسپا اینه که شهریور 1405 و یه عددی بین 10 تا 11 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تو کشور نصب بشه.
خب
این بخشیشو از طریق همون موضوع صندوق توسعه و تأمین مالی خواهیم رفت، بخشیش هم مطمئنن بخش خصوصی با تأمین مالی خودش داره پیش میبره.
خب خود این چشمانداز بسیار مهمی است. در کنار این موضوع، حالا البته امشب ما تلاش میکنیم که قدری واضح‌تر در حوزه ایجاد و توسعه نیروگاه‌های برق حرارتی هم صحبت بکنیم. این تنها قابلیت کشور هست در کنار داشتن برق اتمی و همینطور استفاده از ظرفیت‌های دیگری که میتونه کمک بکنه به انواع بخش‌های تولید برق. چقدر فکر میکنید این میتونه سرعت بگیره؟ نکته اصلی اینه که از همه ساده تر و شاید راحت تر این چرخه‌ایه که از طریق انرژی خورشیدی ساتما میتونه این کار رو جلو ببره.
درست میگید، یعنی سرعت احداث در نیروگاه‌های خورشیدی بیش از منابع دیگه تولیده
و به خصوص که میتونه نیازهای خرد رو خیلی زیاد پوشش بده. بله،
عالی، دقیقا شما درست میگید. مهمترین خصوصیت نیروگاه تجدید پذیر مخصوصا نیروگاه خورشیدی اینه که میشه در محل مصرف بیاد احداث بشه و به تب تولید کنه، اما چون ذخیره ساز کنارش قرار نمیگیره فعلا، پس این نمیتونه برای تمام ساعات بیاد پاسخگوی نیاز ما و پاسخگوی بار باشه. اگه ما تو بحث توسعه ذخیره سازان یه قدم های بلندتری برداریم، در اون صورت میتونیم بگیم حتی بعضی از فیدرهای ما که امروز مجهز به نیروگاه 3 مگاواتیه تو طرح تولید در توزیع، میتونه با یه ذخیره ساز تقریبا بتونه بیش از 12 ساعت برق خودشو از خورشید و ذخیره ساز تامین کنه و این میتونه نویز بخش یک فیدر سبز باشه، فیدری که دیگه میتونه قطع هم نشه، حتی مدیریت بار روی این فیدر میتونه حذف بشه. اما شما بحثتون اینه که حالا توی آینده قرار چه اتفاقی بیفته. ما اگه بتونیم پایان 1405 با اعداد بیش از 15000 مگاوات، یعنی من گفتم پایان سال انشالله 5000 مگاوات عبور کرده باشیم، 10000 مگاوات هم برای یک سال برنامه‌ریزی کرده باشیم، 1402 خیلی دور نیست، 100 مگاوات 120 مگاوات توسعه میدادیم در یک سال 1405، 5 یه برنامه 10000 مگاواتی که بخشش نیروگاه‌های بادیه، نیروگاه‌های بادی که در کریدورهای بادی کشور بهترین‌های دنیا قرار نصب بشه، از میل نادر در سیستان بلوچستان بگیریم تا خاف، که این میتونه خیلی کمک کنه. و این ظرفیت 15000 مگاوات در پایان 1405 با در نظر گرفتن یه توسعه ذخیره ساز که تلاشمون قبل از پیک 1405 1000 مگاوات ساعته و این میتونه در پایان 1405 با تامین مالی که صورت میگیره به بیش از 3000 مگاوات ساعت افزایش پیدا کنه. این میتونیم نوید بخش این باشیم که 1405 دیگه یه ظرفیت مناسبی از نیروگاه تجدید پذیر انرژی مورد نیاز کشور رو با درصد مناسب تری تامین میکنه. ولی اون موقع هم در نظر بگیرید تازه با 15000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر ما تقریبا 10% انرژی کشور رو میتونیم تامین کنیم. جناب آقای دکتر، اگر ما به سمت بهره‌وری نریم، نباید انتظار داشته باشیم که ناترازی در کشور ما برطرف بشه. امروز باید بدونیم اولویت با بحث بهره‌وریه، حتی بالاتر از توسعه نیروگاه تجدید.
قطعا یه بخشی از صحبت شما، حالا میخوام دوباره بهش برگردم، بخش خصوصی خودش پیشگام شد در صنایع، برای اینکه این فوق‌العاده پر اهمیت بود و هر ساعت تعطیلی براش بسیار گران تمام می‌شد. اینجا هم الان ما با یک رویداد مهم که بهره‌وری حرف اول رو میزنه، قیمت تمام شده، همینطور صنایع پیشگام شدن، ثابت کردن که میشه درست عمل کرد. اینا همه به ما داره چراغ سرسایی نشون میده که میتونیم روش‌های درست رو پیش روی جامعه قرار بدیم و چقدر حالا تسهیلات میتونه هدایت بکنه، هم در تولید، یعنی ایجاد سامانه‌های دریافت انرژی خورشید یا استفاده از باد، و از همه مهمتر ذخیره‌سازهایی که این رو پایدارتر کنه.
دقیقا همینطوره، یعنی ما میتونیم تو این مسیری که شما کامل یک نقشه راه گفتید از ذخیره ساز و نیروگاه بادی و نیروگاه خورشیدی به سمتی بریم که ناترازی رو کاهش بدیم و به طور ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر و ذخیره ساز بتونه انرژی مناسبی رو توی در طول روز، در طول ماه و در طول سال در کشور ما تامین کنه. در کنارش بهره‌وری هم میتونه نوید بخش این باشه که ناترازی برطرف بشه. صنایع به عنوان به طب بخش